سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که یک شناور خارجی را که در حال حمله 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق بوده توقیف کرده است. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است سپاه پاسداران عملیات رصد و کنترل ترددهای شناورها را با هدف کشف قاچاق سازمان یافته انجام می‌دهد و گشت‌های شناوری سپاه پس از اطمینان حاصل کردن از حمل سوخت قاچاق توسط شناور مذکور آن را توقیف کردند. بنابر این گزارش در این شناور 12 خدمه خارجی حضور داشتند که سوخت قاچاق را پس از تحویل از لنج‌های ایرانی به کشتی‌های بیگانه تحویل می‌دادند. در همین حال ضمن اینکه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است از توقیف یک نفتکش در خلیج فارس اطلاع دارد، کنس مکنزی رئیس سنتکام نیز بر تلاش برای یافتن راهکاری برای عبور و مرور آزاد کشتی‌ها بر ضرورت ایجاد ائتلاف نظامی در خلیج فارس تاکید کرده و گفته است ایالات متحده برای یافتن این راهکار از موضعی تهاجمی تلاش خواهد کرد. وی در این حال گفته است جنگ با ایران نامحتمل نیست و آمریکا تلاش می‌کند رفتار ایران را تغییر دهد. در همین حال سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران نیز تاکید کرده است اگر دشمنان مرتکب خطای محاسباتی شوند راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی به راهبرد تهاجمی تغییر خواهد یافت و همه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی تهاجمی خواهد شد. وی ضمن تأکید بر حساسیت و حیاتی بودن منطقه خلیج فارس برای اقتصاد جهانی نیروی سپاه را در حفظ امنیت آبهای سرزمینی ایران دارای آمادگی کافی دانست و اظهار داشت حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس به بهانه حساسیت موجب گسترش ناامنی در منطقه شده است. وی در این حال تأکید کرد جمهوری اسلامی آغازگر و شروع کننده هیچ جنگی نیست. اما اگر خطایی محاسباتی از سوی دشمنان سر بزند، راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت می‌دهد. این رجزخانه‌های متقابل به نظر نمی‌رسد، جز تشدید تنش در منطقه فایده دیگری داشته باشد. ایران و آمریکا و مقام‌های نظامی و سیاسی طرفین تمام وقت خود را صرف تهدید یکدیگر می‌کنند. موضوعی که بنا به گفته کارشناسان و تحلیلگران سطح تحریک پذیری را در منطقه بسیار بالا می‌برد و آمادگی منطقه را برای شعله‌ور شدن هر گونه آتش درگیری به شدت افزایش می‌دهد. قاچاق نفت یکی از چالش‌های جدی جمهوری اسلامی است. پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی از قاچاق گسترده نفت صحبت کرده و گفته بود که برخی از نیروهای وزارت نفت با ایجاد انشعاب فرعی در لوله اصلی نفت، نفت را قاچاق می کنند. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته خبر داد که یک پهپاد ایرانی بعد از نزدیک شدن به 1,000 یاردی یک ناوچه آمریکایی در حریم هوایی بین المللی در تنگه هرمز سرنگون شد. دونالد ترامپ در مراسمی که در کاخ سفید حضور یافته بود گفت این تازه ترین مورد از اقدامات متعدد تحریک‌آمیز و خصمانه ایران بر ضد شناورهای در حال حرکت در آبهای بین المللی است. ایالات متحده حق دفاع از پرسنل، تأسیسات و منافع خود را محفوظ می‌داند و از همه کشورها می‌خواهد تا تلاش‌های ایران برای مختل کردن آزادی کشتیرانی و بازرگانی جهان را محکوم کنند. من همچنین از همه کشورها می‌خواهم از کشتی‌هایشان به هنگام گذشتن از این تنگه محافظت کنند و در آینده با ما همکاری کنند. در این میان ظریف وزیر خارجه ایران از موضوع سقوط چنین پهپادی ابراز بی‌اطلاعی کرد. تنش بین آمریکا و ایران در 2 ماه اخیر به شدت افزایش یافته است و بسیاری از کارشناسان معتقدند در این فضا اگر نتوانند به توافق برسند ممکن است وارد یک درگیری نظامی ناخواسته شوند که نتایج فاجعه باری برای مردم به دنبال خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر درباره مسائل منطقه‌ای و ضرورت حفظ برجام به صورت تلفنی با هم گفتگو کردند. حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی ضمن تأکید بر اهمیت تلاش فرانسه برای حفظ برجام اظهار داشت: جمهوری اسلامی همه مسیرها را برای حفظ برجام باز گذاشته است. وی افزود: طرفین باید تلاش کنند تا این توافق حفظ شود. روحانی همچنین ضمن تأکید بر این موضوع که با وجود تحریم‌ها حفظ برجام دشوار شده است، تصمیم اخیر کنگره آمریکا را دزدی از پول ملت ایران دانست. روحانی همچنین تأکید کرد طرفین ایران و اروپا باید از فرصت باقی مانده به خوبی استفاده کنند و اروپا تلاش‌های خود را برای تأمین منافع مشروع ایران و رفع جنگ اقتصادی علیه ایران تسریع کند. وی افزود: از دست رفتن فرصت موجب می شود که ایران گام سوم را اجرا کند. روحانی همچنین تأکید کرد راه حفظ برجام لغو تحریم‌های آمریکاست. روحانی همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی راهکارهای چند ماهه برای توقف فعالیت‌های ایران را نمی‌پذیرد. مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز با اشاره به اینکه همواره افراط‌گرایانی هستند که مانع از برقراری صلح بین کشورها می‌شوند، اظهار داشت: اروپا اقدامات خود را برای اجرایی شدن این استکس تسریع کرده و خاطر نشان کرد که فرانسه اهتمام ویژه‌ای برای حل و فصل مسائل و مشکلات و حفظ برجام دارد. به نظر نمی رسد که تلاش‌های اروپا برای کاهش درگیری هسته‌ای ایران با آمریکا به نتیجه‌ای برسد. فعالیت‌های تجاری ایران همچنان محدود است و ایران ناگزیر است نفت خود را با قیمت نازلی در بازارهای جهانی به فروش برساند. موضوعی که بنا به گفته تحلیلگران موجب هدر رفت سرمایه‌های ایران می‌شود. با این وجود به علت سیاست غیر عقلانی و خیال پردازانه رهبر رژیم اسلامی عملاً همه راه‌ها به روی مذاکراتی غیر منفعلانه بسته شده است و به ظاهر چنین به نظر می رسد که جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقاومت ندارد. ضمن اینکه این بار با به پایان رسیدن دوره دولت روحانی و همچنین احتمال بیشتر فوت علی خامنه‌ای و با احتمال روی کار آمدن یک دولت و حاکمیت تندرو، واکنش‌های تشدید شده تر و انقلابی تر نسبت به برجام و آمریکا نیز شتاب کشور را به سوی چالشی نظامی که به نابودی ایران منجر می شود افزایش خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با فرید زکریا مجری برنامه GPS CNN در مرکز نمایندگی ایران در سازمان ملل شرکت کرد. ظریف در ارتباط با توقیف نفتکش پانامایی گفت: من خبر اختصاصی در این زمینه ندارم، ولی در خبرها گفته شده که کشتی مزبور ظاهراً به خاطر مشکل فنی به سواحل ایران آورده شده است. وی در مورد این سوال که آیا ایران قصد افزایش تنش در خلیج فارس را دارد گفت: ما 1500 مایل سواحل دریایی در خلیج فارس داریم و به طور تاریخی مسئول امنیت خلیج فارس بودیم و حفظ امنیت آن اولویت ما محسوب می شود. ولی آمریکا با هزاران کیلومتر فاصله از خلیج فارس به سمت کشور ما می آید و با دخالت خود ایجاد ناامنی می کند. آمریکا نمی تواند خلیج فارس را برای ما ناامن کند و برای دیگران امن سازد. ظریف همچنین در مورد احتمال درگیری نظامی ناخواسته گفت: وقتی ناوگان‌های نظامی خارجی در خلیج فارس تجمع کنند، احتمال چنین درگیری افزایش می‌یابد. نمونه‌اش هم حمله به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس در سال 1988 به وسیله آمریکا بود که 290 نفر کشته شدند. بنابراین این نوع تجمع می‌تواند منجر به فاجعه ناخواسته شود. وی در مورد احتمال وقوع جنگ و نیز برنامه ایران برای جلوگیری از این امر گفت: احتمال درگیری ناخواسته وجود دارد، ولی ما خواستار جنگ نیستیم و باید از آن اجتناب کنیم. ولی ما الان درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم، جنگ اقتصادی علیه مردم عادی. رئیس جمهوری ترامپ علناً گفته که درگیر جنگ نظامی با ایران نیست، بلکه درگیر جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی چیزی نیست که بتوان به آن فخر ورزید. چون در تقابل نظامی غیر نظامیان ممکن است جزء تلفات جانبی جنگ باشند، در حالی که در جنگ اقتصادی آنها هدف اصلی هستند. او در مورد اقدامات حکومت ایران در حمله به تانکرها در خلیج فارس و افزایش تنش در خلیج فارس با نفی این اتهامات گفت: آخرین باری که شنیدم کسانی نفتکش توقیف کردند بریتانیایی ها بودند که در جبل الطارق یک نفتکش حامل نفت ایران را برخلاف تمامی قوانین بین المللی توقیف کردند. وی همچنین در مورد درگیری های اخیر خلیج فارس گفت: ایران تجاوز به حریم سرزمینی خودش را تحمل نخواهد کرد. ما داریم از سرزمینمان دفاع می‌کنیم. پهپاد ایالات متحده وارد سرزمین ایران و حریم هوایی ایران شد و سرنگون شد، چون حتی بدون ورود به حریم هوایی ایران می‌توانست در تمام سرزمین ما اقدام به جاسوسی کند. این پهپاد با ورود به حریم هوایی ایران نه تنها تمامیت ارضی ما را مورد تهدید قرار داد، تهدیدی علیه امنیت ملی ما هم بود. تحمل نخواهیم کرد خارجی ها 6000 مایل از سواحل خودشان به سمت سواحل ما بیایند و حاکمیت و ثبات ملی ما را تهدید کنند. ظریف همچنین در پاسخ به سؤال امکان وقوع جنگ میان ایران و آمریکا در اثر افزایش تنش ها گفت: می توانم این را به شما بگویم که ما هیچگاه جنگی را آغاز نخواهیم کرد. ما هیچگاه جنگی آغاز نکرده ایم و جنگی هم آغاز نخواهیم کرد. اما از خودمان دفاع خواهیم کرد و هر کس آغازگر جنگ با ایران باشد، طرفی نخواهد بود که آن را به پایان خواهد برد. به نظر می رسد وزیر خارجه ایران سعی کرد در این سفر با انجام مصاحبه های متعدد با رسانه های آمریکایی توجه افکار عمومی را به خطر جنگ و درگیری در منطقه متوجه سازد و در این حال پیام های غیر رسمی حکومت ایران را نیز به دولت ترامپ برساند تا فضای جدیدی برای انجام مذاکرات جدید ولی با چشمانداز جدید و به دور از تأثیر بولتون و پومپئو ایجاد شود. از این طریق انگیزه‌ای برای ترامپ ایجاد کند تا از سیاست فشار حداکثری تغییر مسیر دهد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گزارش نشریه پولیتیکو را درباره اینکه او بر اساس پیشنهاد رند پال سناتور جمهوری خواه را انتخاب کرده است تا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کند رد کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: من چیزی در این باره نمی دانم. من رابطه خوبی با پال دارم. پال کسی است که من به او گوش می دهم، احترام می گذارم، اما او را برای مذاکره با ظریف منصوب نکردم. ترامپ افزود: به دنبال یک توافق عادلانه با ایران هستیم و برای آن عجله نداریم. محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران باید برای 100 سال باشد و این کشور باید از برنامه موشکی خود دست بکشد. آنها نباید موشک‌های بالستیک خود را توسعه دهند. وی گفت: رفتار ایرانی‌ها نسبت به زمان پیش از ورود او به کاخ سفید بسیار متفاوت شده است. قبلا در یمن، سوریه و عراق می‌جنگیدند و مشکل درست می‌کردند، اما حالا خیلی متفاوت شدند و دارند از منطقه عقب نشینی می‌کنند. به گزارش رویترز، فابیان پیکاردو رئیس منطقه جبل الطارق که برای رایزنی در مورد کشتی توقیف شده گریس وان به لندن سفر کرده و با مقام‌های بریتانیایی ملاقات کرده، روز پنجشنبه گفت که با مقام‌های ایرانی دیداری سازنده و مثبت داشته است. او نگفته با کدام مقام ایرانی دیدار داشته است. او در لندن همچنین با ترزا می نخست وزیر و جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرده است. جرمی هانت پس از دیداری که با پیکاردو داشت نوشت: دیدار مهمی با فابیان پیکاردو داشتم تا درباره کاهش تنش حول مسئله گریس وان گفتگو کنیم. هر دوی ما اتفاق نظر داشتیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا باید رعایت شود، اما در این حال برای حل مسائل در صورت طی روند قانونی جبل الطارق و دریافت تضمین‌های معتبر آمادگی داریم. دو هفته پیش این کشتی که حامل نفت ایران و در حال گذر از آب‌های بین‌المللی نزدیک به جبل الطارق بود، توقیف شد و جمهوری اسلامی ایران این اقدام را راهزنی دریایی خوانده و آزادی فوری این کشتی را خواستار شده است. به نقل از مقامات بلندپایه پنتاگون گزارش کرد که دونالد ترامپ در حال فراهم کردن شرایط برای ارسال صدها نفر از نظامیان آمریکایی به پایگاه شاهزاده سلطان در شرق ریاض پایتخت عربستان است. آمریکا میگوید متعهد به کمک به عربستان در برابر هر گونه حمله احتمالی ایران است. کنگره آمریکا هنوز از این موضوع مطلع نشده است. CNN به نقل از دو مقام دفاعی گفت که بر این اساس شماری از نظامیان آمریکایی هم اکنون به منظور فراهمسازی شرایط برای استقرار سامانه پاتریوت و بهبود شرایط این پایگاه هوایی در عربستان حضور دارند. ماه گذشته دولت آمریکا تایید کرد که حدود 1000 نفر نیروی نظامی را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد، اما مشخص نکرد که این افراد در کدام کشورها مستقر خواهند شد. دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بازداشت برخی از افراد در سازمان غذا و دارو که با شرکت‌های متخلف همراهی کرده‌اند خبر داده و گفته است آنها در حال بازجویی هستند و اعترافاتی نیز کرده‌اند. دکتر نمکی ضمن اعلام وجود تخلفات گسترده در واردات دارو با ارز دولتی گفته است برخی از وارد کننده ها با ارز دولتی داروهای تاریخ گذشته وارد کردند. نمکی وزیر بهداشت با بیان این موضوع که حدود 4 ماه است گروه‌هایی به صورت چراغ خاموش در زمینه ارزهایی که توسط شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی گرفته شده کار می‌کنند اظهار داشت وزارت بهداشت در حال رسیدگی به تخلفاتی است که در این حوزه انجام شده است. وی تاکید کرد وزارت بهداشت با این تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد. وزیر بهداشت با اشاره به این موضوع که تاکنون سامانه بروزی درباره تجهیزات پزشکی وجود نداشته است اظهار داشت برخی از وارد کننده ها با 2 میلیون یورو ارز وارداتی به جای فنر قلب کابل برق وارد کردند. وی همچنین گفته است برخی از تجهیزات وارد شده با ارز دولتی نیز به بخش خصوصی منتقل شده است. وزیر بهداشت با اشاره به این موضوع که رسانه‌ها باید برای مبارزه با فساد به وزارت بهداشت کمک کنند، یکی از مشکلات جدی وزارت بهداشت را ارتباطات رسانه‌ای افرادی دانست که سالها از امکانات وزارت بهداشت سوء استفاده کردند. نمکی تاکید کرد که این جریان تمایل ندارد که حقایق آشکار شود. او تاکید کرد رسانه‌ها باید کمک کنند که این فضای مسموم تبلیغاتی شکسته شود و تخلفات این شرکت‌ها منتشر شود. بنا به گفته کارشناسان، فساد در سیستم بهداشتی و درمانی یکی از بی‌رحمانه‌ترین فسادهایی است که می‌تواند در یک سیستم حکومتی وجود داشته باشد. بازی کردن با جان مردم و استفاده از امکانات درمانی برای سوء استفاده اقتصادی و تجاری درمان مردم را با مشکلات و بحران‌های جدی مواجه می‌کند. اما سیستم درمانی بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدانی اقدام به تخلف در سیستم درمانی می‌کند و بارها داروهای تاریخ مصرف گذشته یا داروهای بی‌کیفیت در اختیار بیماران قرار گرفته و موجب مرگ آنها شده است. گاهی حتی در واردات داروهای بیهوشی و داروهایی مانند پنسیلین هم از داروهای تاریخ مصرف گذشته استفاده شده که جان افراد را مورد تهدید قرار داده و موجب مرگ شمار زیادی از افراد شده است. برخی دلیل وجود فساد در سیستم درمانی را وجود سیاست‌های نئولیبرال در دولت می‌دانند و معتقدند که درمان خصوصی موجب فساد در سیستم درمانی شده است. برگزاری دادگاه‌های نجفی نه تنها از ابهام‌های اتهامات نجفی کم نکرد، بلکه ابهامات بیشتری به پرونده اضافه کرد. دادگاه دوم نجفی در حالی برگزار شد که وی در دادگاه دوم نه تنها اقدام قتل عمد میترا استاد را رد کرد، بلکه اظهارات دادستان را که به استناد نامه نجفی در دادخواست اعلام کرده بود میترا استاد را به خاطر محدور و دم بودن به قتل رسانده رد کرد و گفت چنین اظهاراتی را بیان نکرده است. در همین حال بنا به اظهارات وکیل نجفی شواهد موجود در صحنه قتل با آنچه که در دادخواست آمده اختلافات فاحشی دارد. وکیل نجفی در دفاع از متهم اظهار داشت که در محل قتل آثار شلیک 9 گلوله وجود دارد، در حالی که از اسلحه نجفی تنها 5 گلوله شلیک شده است. ضمن اینکه بر اساس دادخواست دادستان، گلوله‌ای که میترا استاد با آن به قتل رسیده است با اسلحه نجفی متفاوت است. همچنین دکمه‌هایی در وان حمام پیدا شده است، در حالی که نجفی در هنگام درگیری تیشرت به تن داشته است. در این حال نجفی فقدان مجوز سلاح را نیز که از روز اول قتل تاکید زیادی بر آن شده بود و بارها تاکید شده بود که این اسلحه از سال 94 تمدید نشده است تکذیب کرد و اظهار داشت که اسلحه او دارای مجوز بوده است. به علاوه وکیل نجفی بر وجود چندین دگمه در محل قتل تاکید کرده بود، در حالی که طبق اعترافات نجفی وی هنگام ارتکاب به قتل تیشرت بر تن داشته است. در رابطه با محل وقوع قتل و محل پیدا شدن جسد و نحوه خروج نجفی از ساختمان و زمان نگارش نامه نیز تناقض‌های جدی وجود دارد که هیچ کدام مورد پرسش قاضی دادگاه قرار نگرفت و وی تنها بر اعتراف نجفی داله بر ارتکاب وی به قتل تاکید دارد. این در حالی است که بر اساس تمامی اظهارات کارشناسان قضایی اعتراف برای اثبات جرم کافی نیست و وظیفه قاضی کشف جرم و مجرم است. بر اساس اظهارات دختر نجفی و آنچه که در دادخواست علیه نجفی آمده است، راننده و دختر نجفی جسد را در وان حمام پیدا کردند. این در حالی است که نجفی تاکید دارد که وی در هنگام شلیک تیر با میترا استاد درگیر شده و وی بیرون از وان حمام بوده و چون میترا استاد دست او را گرفته وی به سهو 5 تیر شلیک کرده است. اینکه نجفی توانسته باشد پس از قتل میترا استاد وی را به وان منتقل کند و سر و روی خود را هم به سرعت تمیز کند و بعد در را برای راننده باز کند و کیف حاوی مدارک مهم را به راننده اش بدهد تا به خانه دخترش ببرد و در این فاصله کوتاه 38 دقیقه‌ای 6 صفحه اعترافیات دقیق هم بنویسد، موضوعی است که مورد پرسش قاضی پرونده قرار نگرفت. قاضی پرونده حتی در مورد این موضوع که چرا متهم پس از شلیک تیر اول که به گفته خود وی ناخواسته بوده به جای شلیک 4 تیر بعدی 7 تیر را رها نکرده و به جای آن به شلیک ادامه داده است نیز سؤالی از متهم نپرسید. این ابهامات به غیر از اظهارات ضد و نقیض است که حتی درباره زمان و نحوه حضور فرزند میترا استاد در محل حادثه عنوان می شود و بارها در این باره اظهارات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد که نه قاضی پرونده و نه وکلای میترا استاد هیچ کدام تمایلی به باز شدن ابعاد پرونده و رفع ابهام از پرونده ندارند و تنها مایل هستند که مجازات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و پرونده مختومه شود. دانلد تاسک رئیس شورای اروپا در سخنانی در شهر مونترال کانادا از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تجلیل کرد و او را بهترین دوست اروپا خواند. روابط اتحادیه اروپا و کانادا بعد از عقد قرارداد تجاری در حال افزایش و گسترش است.